سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان بدون داشتن غذای کافی با سرمای شدید زمستان روبرو اند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز با نشر ویدئوی یک تن از افغانان نیازمند در صفحه ایکس خود گفته که بیشتر این افراد در میان فراهم کردن غذا برای فرزندانشان یا گرم نگه داشتن آنان مجبورند انتخاب‌های غیر ممکن داشته باشند. این افغان نیازمند در این ویدیو میگوید که با سوزاندن خاشاک و پلاستیک شب‌های زمستان را سپری می‌کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه شنونده باشید. استر محکمه حکومت طالبان از مجازات یک زن و دو مرد در سمنگان به دلیل فرار از خانه و داشتن روابط نامشروع خبر داده. در خبرنامه این محکمه که روز گذشته نشر شده گفته شده که این سه نفر در ملای عام 39 ضرب شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه از میان این سه تن یک تن آنها به 10 سال حبس تنفیذی و دیگر به 2 سال حبس نیز محکوم شدند. گفته شده که در زمان تطبیق این حکم برخی از مقامات طالبان نیز حضور داشتند. یک مقام وزارت داخله ایران گفته است که از ورود مجدد پناهجویان افغانی که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادر یار احمدی رئیس امور پناهندگان وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفته که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. به گفته وی ساخت دیوار مرزی بین افغانستان و ایران برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان افغان بدون مدرک به ایران به شدت جریان دارد. سارنوالان ولایت کرمان روز یکشنبه گفتند که در جریان 3 روز گذشته بیش از 1000 پناهجوی افغان بدون مدرک را بازداشت کرده و اخراج کردند. امروز در ایران مکاتب اکثر ولایت‌های این کشور به دلیل سرمای شدید و کمبود گاز تعطیل شدند و به گونه آنلاین فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. گفته شده که فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر ولایت‌های این کشور تعطیل شده. سرمای شدید نیمه شمالی ایران را فرا گرفته و دمای هوا در برخی شهرها تا نزدیک به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده. دست کم 10 تن بر اثر غرق شدن کشتی در نایجریا جان خود را از دست دادند. کاترین اینینی سخنگوی پلیس ایالت بنو روز یکشنبه گفته که جسد 10 تن را از محل حادثه پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 200 تن در حوادث غرق شدن کشتی در آخرین روزهای سال میلادی در نایجریا جان باختند. شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته گفته که یک فیلمبردار این شبکه به نام احمد لوح در حمله اسرائیل به غزه کشته شده است. این در حالی است که بیش از 14 ماه می شود که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. و اینکه علاقمندان و مقامات در سراسر کشور سراسر جهان از درگذشت زاکر حسین یک از طلبه‌های طبل نوازان مشهور موسیقی کلاسیک هند ابراز ناراحتی و غم شریکی کردند. نارندرا مودی صدر اعظم هند نوشته است که از درگذشت زاکر حسین استاد افسانه طبل ناراحت است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری از اصلاح رسم و رواج های ناپسند و مخالف با شریعت اسلام خوانده تصویب کردند. اما نظر شهروندان در این باره چیست؟
خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح می ساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
خواهید چنید که برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و تهیه غذا روبرو هستند.
دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم سر اولادا بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم. خانه کرایی دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
و از جهان هم خواهید چنید که رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور خبر داده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در ادامه این برنامه خبری هم برنامه بحث 25 را به گونه زنده خواهید چنید. حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج‌های ناپسند و مخالف با شریعت خوانده و تصویب کردند. اداره امور طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت نهایی و تصویب شده. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که وضع این نوع محدودیت‌ها آزادی‌های اجتماعی مردم را بیشتر میکند. همکارم حسیب الله تلاش جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
با ادامه برخی از محدودیت ها بر آزادی های شخصی و اجتماعی مردم در افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج ها که آن را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، وزارت عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و استر محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی رایج است در مخالفت با شریعت قرار دارد و در این مورد بحث صورت گرفته. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسم و رواج‌ها رنج می‌برند و نمی‌توانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد و رسم و رواج‌های ناپسند و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. اما شماری از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح می‌ساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنعنات مردم است که باید تغییر کند. برخی از این فعالان معتقدند که چنین سیاست‌های با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها است. در این حال شماری از فعالان دیگر از مبهم بودن این طرز عمل که آن را احتمال از ممنوعیت‌های تازه می‌پندارند در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع کردن نیز انتقاد و اعتراض کردند. این در حال است که گزارش‌هایی از سازمان‌های حقوق بشر حاکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت‌ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت‌های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه‌ترین مورد، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت‌های طبی را برای دختران مزدود کرد.
تشکر از همکارم حسیب الله تلاش که جزئیات بیشتر را ارائه کرد. و در همین ارتباط هم ما گفتگویی داشتیم با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، که تا از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون آنها شرایط یا مسائل زیاد را در افغانستان ممنوع کردن. و ما در سوال نخست از آقای سعیدی پرسیدم که دیگر برای مردم افغانستان چی باقی مانده که طالبان روی آن محدودیت وضع کنه؟
به شکل عام ارائه این مطلب که ما دین مقدس و احکام اسلامی را تطبیق میکنیم و عناناتی که در خلاف با اسلام هست ما نیازمیشیم، در مبدا کدام مشکل نداره. اما مشکل در ایست که زمانی که در تغییر منکر با وسائل دولتی استفاده میشه، او دولت یا او حاکمیت باید مشروع باشه. مسئله مشروعیت داخلی و بین المللی حاکمیت به یقینی مورد سوال است و در صورت عدم مشروعیت چه صلاحیتی دارن که تعبیر و روایت خود از دین در به اصطلاح موارد مختلف تطبیق بکنه. این مسئله بنیادی است که متاسفانه در سطح جهانی و اکثرا فراموش میشه. اما مسئله دیگر در رابطه با مسائل تعلیم و تربیت، در مسائل نکاح، در مسائل متعدد دیگری در جامعه هست که دین مقدس اسلام از خود به اصطلاح هدایت داره. بخش از این به اصطلاح تعاملاتی که در جامعه وجود داره به اساس خرافات و غیر شرعی بنیاد شده که بحث عریض و طویل است. اما روایت از دین مقدس اسلام متعدد است که یک روایتش روایت متهجر و یا در موارد غیر دقیق امی حاکمیت به اصطلاح دفکتو طالبه است که پرداختن به جزئیاتی مثلا وقت طویل میخواه. اما مثلا اگر ولوار یا گرفتن پول زیاد برای دختر به اصطلاح در سر دختر طالبا منع کنه خب بسیار کاری خوب میشه، در حالی که اگر منظور مهر باشه و مهر چی زیاد است و چی کم هست و مسئله نسبی است و به هر کس ارتباط داره، اما در مجموع هدایت دینی هست که بهترین نکاح است که مهرش کم باشه. اما ای که چقدر دختر قبول میکنه و بچه قبول میکنه، ایره نه طالب تا این قدم ایتنه و نه فرمان شماره 8 حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا این قدم ایتنه. چطور از بین میبرن؟ این سوال است که متاسفانه اکثر مورد سوء استفاده قرار میگیره و امو وسیله که به کار میبرن هدف تامین نمیکن.
سوالی هم اینجا مطرح میشه که قوانین و رسومی که طالبا میگن که او را قرار است که من بکنن، تاکنون مسائل زیاد را خلاف شریعت گفته و منع کردن، اما نظام شرعی طالبان از کجا میاید؟
بله، یک مسلمان و کسی که مدعی اسلام است از قرآن کریم مانند منبع اول تفاصیلش در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر نهی و سکوت هست فعل و فعلشان، و مطمئنن در اجماعی که در مطابقت به دو اصل اول قرار داشته باشه و در قیاس یا انالوگی. مثلا اگر قرار بود که در وقت باز در اینجا یک اصل دیگری هم هست، اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیاری وجود داشت و آن حضرت از او استفاده نکرده، آل هم اجازه نیست. اما اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر زاد و راحله و شتر و اسب استفاده می شد و آل ما به تیاری استفاده می کنیم، این به صورت انالوگی و قیاسی هیچ ممانعت نداره و باید صورت بگیره. اگر در او زمان تعلیم تیر و کمان و دفاع از مسلمان ها و اکثر مسائل وجیبه مسلمان بود، حال کسب علوم کامپیوتر یک وجیبه است. بعدم درک این سلسله به اصطلاح منطق و انالوگی و قیاس و یک سلسله امو کامن سنس که برش میگن امو منطق ابتدائی، اینها درک نکنن و جامعه اسلامی را به تهجر ببرن و به نوکری پنجاب آماده بسازن و از جامعه افغانی به اصطلاح امو انتقام تاریخی قیمهای متعدد گرفته شوا به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ایو چیزی هست که قابل قبول نیست و طالبانی که صداقت دارن در گفته خود باید در به اصطلاح در برنامه های خود اگر به این مسائل بنیادی و اساسی توجه نکنن، اینها به فکر اسلامی ضرر می رسانن.
گفتگوی را شنیدید با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، در مورد این که حکومت طالبان طرز العمل را برای جلوگیری از اصل و اصلاح رسم و رواج‌های ناپسند تصویب کرده.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برنامه جهانی غذای WFP میگوید که بسیاری خانواده‌های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و تهیه غذا روبرو هستند. در حالی که در ولایت‌های مختلف افغانستان برفباری آغاز شده، شمار از خانواده‌های فقیر می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی، توانایی تهیه مواد غذایی و خرید سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان را ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی‌ها در مورد شروع فصل زمستان در افغانستان و چگونگی وضعیت بشری، برنامه جهانی غذا یا WFP می‌گوید که سرما زندگی را برای بسیاری خانواده‌ها در این کشور دشوارتر کرده است. با ابراز نگرانی در اعلامیه گفته که میلیون‌ها خانواده در این کشور علاوه بر کمبود غذا، با سرمایه شدید نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه آمده که بسیاری از خانواده‌های نیازمند مجبورند میان گرم نگه داشتن خانه‌هایشان و تهیه غذا برای کودکانشان یکی را انتخاب کنند، شرایطی که زندگی را برای آنها به شدت دشوار کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که با شروع زمستان بارش برف در برخی ولایت‌های شمالی افغانستان باعث سردی شدید هوا شده است. شمار از باشندگان ولایت‌های سرسیر از جمله کابل از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. نفیسه، یکی از باشندگان کابل و مادر 4 کودک، به رادیو آزادی گفت:
زمستان شروع خیلی نزدیک، هوا خیلی سرد شده، از طرف شبانه خیلی سرد میشود. دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم، سر اولادا بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم، خانه کرایی. دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
او در ادامه گفت که نرخ یک خروار چوب یعنی ایسیر در کابل به 13,000 افغانی رسیده است که بسیاری از خانواده های فقیر توانایی خرید آن را ندارند. همچنان قیمت هر کیلو گاز در بازارهای کابل بین 50 تا 60 افغانی است. در همین حال سمیم، یکی از ساکنان ولایت لوگر، میگوید که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و با کمک نهادهای امداد رسان بین المللی و حکومت طالبان نیازمند است.
در ما معلولینی که بخاطر اشتوکای خود گرم سازی، یا یعنی که ما اوارا گرم نگاه کنیم، پولی نداریم. بخاطر ازی که ما بر نان پول نداریم و با خاطر گرم کندن اتاق از کجا کنیم. وضعیت معلولین بسیار وخیم است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP پیشتر گزارش داده بود که زمستان جاری حدود 14.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز خواهند داشت. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2024 از میان بیش از 23 میلیون افغان نیازمند تنها 15 میلیون نفر کمک دریافت کردند. با ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی، بسیاری از خانواده‌های افغان در شرایط بحرانی به سر می‌برند و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور را خبر داده. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، قدرت‌های غربی در تلاش هستند تا تعامل خود را با حاکمان جدید این کشور افزایش بدهند. در همین حال تلاش‌های نیز برای انتقال سیاسی قدرت در سوریه جریان دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کایا کالاس، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که نماینده اتحادیه اروپا برای گفتگو با رهبران گروه افراطی در سوریه به دمشق اعزام می شود. بروکسل در حال این اقدام را انجام می دهد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که با حاکمان جدید سوریه در تماس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاکمان در سوریه توسط گروه افراطی هیئت تحریر شام رهبری می شوند که عملیات نظامی را برای سرنگونی رژیم اسد رهبری می کردند. پس از آن که حاکمیت نزدیک به 5 دهه خانواده اسد در هفته گذشته سقوط کرد، قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاش برای نفوذ در سوریه هستند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 26 قوس به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا امروز نماینده‌اش را به دمشق اعزام می‌کند. قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحولات جاری در سوریه نیز مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سایر کشورهای غربی در تعامل با حاکمان جدید دمشق با احتیاط عمل می کنند. همزمان آیت از قطر نیز برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه به این کشور رفته است. سفارت قطر در سوریه پس از 13 سال تأخیر سه‌شنبه گذشته فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع جاری در سوریه تلفنی گفتگو کرده و بر اهداف صلح‌آمیز اسرائیل در منطقه تاکید نموده است. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در سوریه انجام داده است. گروه آیت تحریر شام که حاکمان فعلی سوریه را رهبری می کند با شبکه القاعده مرتبط است و هنوز هم از سوی برخی کشورها یک سازمان تروریستی محسوب می شود. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که در آن کشور حضور دارد، گفته که سازمان ملل متحد آماده ارائه هر گونه کمک به مردم سوریه است. دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد که پدرسن در دمشق با احمد حسین شهر، رهبر مخالفان مسلح حکومت قبلی سوریه که نام مستعارش ابو محمد جولانی است، و محمد بشیر رئیس حکومت موقت سوریه دیدار کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. بارش شدید برف در روزهای اخیر باعث بسته شدن مسیرهای مختلف در افغانستان شده و مشکلات را برای مردم به بار آورده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز دوشنبه در یک اعلامیه گفته که شاهراه غور کابل به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده و برفباری در شماری از ولایات افغانستان هم ادامه دارد. همچنان شمار از افراد که از مسیر هرات ترغندی عبور کردن به رادیو آزادی گفتند که این شاهراه پس از یک روز مسدود شدن، امروز دوباره بروی رفت آمد موترهای مسافربری و تیز رفتار باز شده. جزئیات بیشتر از خالده تحسین.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از برفباری در شمار از ولایت‌های افغانستان خبر داده و گفته است که شاهراه غور کابل به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده است. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلاش ها برای پاکاری این مسیر و بازگشایی آن بر روی ترافیک جریان دارد. در اعلامیه همچنان آمده که برفباری از نوقت روز یکشنبه در شاهراه سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در سالنگ شمالی و جنوبی به 7 سانتی متر رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده بان که ساحه دید در سالنگ ها 3 کیلومتر است و پایان ترین درجه حرارت به منفی 7 درجه رسیده و در منطقه باد می‌وزد، اما تردد وسایط تیز رفتار دو طرفه جریان دارد. اما این وضعیت افراد را که مجبورند از شهرهای سالنگ بگذرند با دشواری‌های روبرو کرده است. طوفان باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که به سبب بندش راه سالنگ نتوانسته به کار ضروریش رسیدگی کند.
خواستم طرف پل خمری برم، ساعت 5 صبح از اینجا حرکت کردیم، 7 چند دقیقه بود که دروازه اولنگ رسیدیم، دروازه برای ترافیک بسته بود، طوفان بسیار زیاد بود، خنک شدید بود، اگر سالنگ بسیار خراب است، طوفان شدید است، مردم به مشکلات جدی روبرو است، ما کاری که داشتم نتوانستم به کار خود برسم.
شهرهای سالنگ مسیر مهم است که پایتخت را با ولایت‌های شمال افغانستان وصل می‌کند. همچنان شمار از افرادی که از مسیر هرات ترغندی عبور کردند به رادیو آزادی گفتند که این شاهراه پس از یک روز مسدود شدن، امروز دوباره فقط برای رفت آمد موترهای مسافربری تیز رفتار باز شده است. مبارز باشنده ولسوالی ترغندی هرات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
شاهراه هرات ترغندی یک شنبه مورخ 25/9/1403 در کل برای موترهای خرد و کلان مسدود گردیده بود و امروز دوشنبه مورخ 26/9/1403 صفر بروی موترهای خرد و آنکه چین داشته باشند و چین بسته کنند دن بازه و عبور مرور موترهای خرد کدام مشکل نداره.
سناولا باشنده ولسوالی ترغندی است. او به رادیو آزادی گفت که با بند شدن راه نمیتواند بیمارانشان را به شفاخانه برسانند.
وقت برف میبارد و راه بند میشود، مشکلات زیاد میشود. قیمت ها بلند می رود. در تورغندی کلینیک و شفاخانه نیست و باید مردم بیماران خود را به شهر هرات برسانند. توقع ما از وزارت فواید عامه این است که راه را پس از برفوری پاک کنند.
شهرهای هرات تورغندی مسیر مهمی برای مردم محل و همچنان نقش مهم در تسهیل روابط تجارتی در منطقه دارد. اما شرایط نامساعد جوی از جمله بارش شدید برف اغلب منجر به بسته شدن این شهرها می شود و مشکلات را برای مسافران و تجار به میان می آورد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از همه خواسته تا در برفواری هنگام عبور از شهرها ضمن مجهز بودن با وسایل و تجهیزات زمستانی از احتیاط کامل کار گرفته قوانین ترافیکی را رعایت کنند و به راهنمایی کارمندان شهرها توجه کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. اما همزمان با رسیدن فصل زمستان و بارش شدید برف در بسیاری از ولایت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها ممکن رو آورده باشند به صندلی، که صندلی یک وسیله مروج در افغانستان است که برخی از مردم بیشتر در روستاها و حتی در شهرهای بزرگ به خاطر گرم نگه داشتن خانه‌هایشان در زمستان استفاده می‌کنند. شماری از باشنده‌های شهر کابل صندلی را یک وسیله بسیار ارزان می‌خوانند که امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب حتما گفتند که از آن وسیله استفاده میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
صندلی هم ارزان است و هم اقتصادی است.
فیصل یک باشنده شهر کابل است که میگوید امسال به دلیل مشکلات اقتصادی از صندلی و زغال برای گرم کردن خانه در زمستان استفاده میکنند. او به رادیو آزادی گفت در سالهای قبل از بخاری چوبی استفاده میکردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب خانواده‌اش از چند روز به این طرف در خانه صندلی گذاشتند.
خب قبلا که بود مسائل گذشته بیشتر از بخاری و چریل استفاده میکردیم و اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که میشد ما حدود 2 خروار چوب میخریدیم، اما امسال که دیگه اقتصاد خوب نیست ما فقط اونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجه زغال.
اما میگوید این برایشان تجربه نو است و با طرز استفاده صندلی هم بلدیت کامل ندارند. هرچند صندلی یک وسیله مناسب و ارزان است، اما خالی از خطر و مشکلات نیست. مولوده یک باشنده ولایت لوگر میگوید که یک بار گاز زغال صندلی او را دچار مشکلات صحی کرد.
زمستان بود، من خانه خاله‌ام رفتم زیر صندلی شیشتیم، مرا بوی زغال گرفت، سرم بسیار گنگ شده بود، دلم بد میشد. بازود کده به من نارنج آوردن، وضعیتم زیاد خراب شده بود، باز بر من گفتن که ترا بوی زغال گرفت.
فریبا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل که سالانه متمادی در خانه‌شان صندلی استفاده میکنند، در مورد طرز استفاده از صندلی و تازه کردن زغال به رادیو آزادی گفت.
خوب طبعا در اجاق گاز زغال تازه میشه، زغال که تازه کردیم زغال خام باید از نبانه، زغال کاملا تازه شوه که تا رنگ سفیده به خود بگیره، امی خاکسترش هم سخت باشه، سرش هم روی خاکستر خوب بسته بپیچانیم، یک کمکی در سر خاکستر نمک باش بتیم که گاز زغال نمک از بین میبره.
دکتران میگن زمانی که شخص با زغال گرفتگی مواجه می شود باید عاجل در فضای آزاد انتقال داده شود. دکتر نورالله چمتون متخصص امراض داخله و اطفال در مورد علائم و راه‌های حل زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت.
علائمش چیست که سبب سردردی میشه، سبب سستی و بی‌حالی و قسم حالت تهوع و دلبدی و استفراقات و انسان دست میته. کاربن مونوکساید سبب ازی میشه که وضع اکسیژن با هموگلوبین یک جای میشه و خصوصا سر مغز انسان تاثیرات اولی شروع میشه و بهترین تداویش ایسته که آدم باید عاجل با هوای آزاد خود مواجه بسازه و تنفس کنه و در غیر از این میشه به شفاخانه هم بره، اکسیژن خالص باید داده شود که اما که توجه نشه کشنده است، خطرناک است.
با گفته باشنده های کابل امسال بهای یک میز صندلی بین 1000 تا 2000 افغانی بوده و بهای یک بوری زغال هم 1500 افغانی است. این در حالی است که بهای یک خروار چوب که سالهای قبل بین 8 تا 9000 افغانی بود امسال تا 13000 افغانی افزایش یافته است. میز صندلی معمولا از چوب ساخته شده و شکل مربع و گاهی هم مستطیل را دارد. خانواده های کوچک اکثرا از صندلی های مربع شکل یا چهارکنج و خانواده های بزرگ از صندلی های مستطیل شکل یا دراز استفاده می کنند. از صندلی در افغانستان معمولا با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان در خانه ها به عنوان وسیله گرم کن استفاده می شود. خانواده ها اطراف صندلی را با لحاف کلان و دبل پوشانده و در زیر میز صندلی یک تخت منقل بزرگ آهنی، منقل پر از زغال تازه شده و در کناران یک کفگیر آتشگیر را نیز برای استفاده جهت شعله‌ور ساختن زغال می گذارند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. در ادامه این برنامه هم برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه چند خبر. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان بدون داشتن غذای کافی با سرمای شدید زمستان روبرو می شوند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز دوشنبه با نشر ویدیویی از یک تن از افغانان نیازمند در صفحه ایکس خود گفته که بیشتر این افغانها، این افراد در میان فراهم کردن غذا و گرم نگه داشتن خانه ایشان ممکن است انتخاب های سخت داشته باشند. استان محکمه حکومت طالبان از مجازات یک زن و دو مرد در سمنگان به دلیل فرار از خانه و داشتن روابط نامشروع خبر داده. در خبرنامه این محکمه که روز گذشته منتشر شده گفته شده که این 3 نفر در ملای عام 39 ضرب شلاق زده شدند. یک مقام وزارت داخله ایران گفته است که از ورود مهاجر مجدد پناهجویان افغانی که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادر یار احمدی رئیس امور پناهندگان وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرفتن پناهجویان بیشتر را ندارد. امروز در ایران مکاتب اکثر ولایت‌های این کشور به دلیل سرمای شدید و کمبود گاز تعطیل شدند و به گونه آنلاین فعالیت‌های خود را ادامه دادند. گفته شده که فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر ولایت‌ها تعطیل شده. علاقمندان و مقامات در سراسر جهان از درگذشت زاکر حسین، یکی از طبل نوازان مشهور موسیقی کلاسیک هند، ابراز ناراحتی و غمشریکی نمودند. نارندرا مودی صدر اعظم هند نوشته است که از درگذشت زاکر حسین استاد افسانه طبل ناراحت است. و اینکه شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته گفته که یک فیلمبردار این شبکه به نام احمد لو در حمله اسرائیل به غزه کشته شده. این در حالی است که بیش از 14 ماه می شود که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. پایان خبرها.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، فرشته نگاه هست ما به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. با وصف فشارهای بین المللی، حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، محدودیت‌های سختگیرانش بر زنان و دختران در افغانستان را کاهش نداده بلکه محدودیت‌ها افزایش هم یافتند. موضوع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مورد بحث قرار گرفت. کشورهای عضو این شورا به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که تحریم هایی که چند دهه پیش بر طالبان وضع شده ادامه بدهد. با این اقدام طالبان برای 1 سال و 2 ماه دیگر با تحریم های سازمان ملل متحد مواجه خواهند بود. تحریم های گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل مسدود کردن دارایی ها و محدودیت سفر اعضای حکومت طالبان می شوند. ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک‌های بشری مهم می‌خواند، به ویژه در حالی که به گفته نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد. نماینده های چین و روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم ها باید به مبارزه با دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. هر دو کشور درخواست تعدیل تحریم ها را کردند. چین بر آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه و مبارزه در برابر داعش تاکید کرده. سوال عمده ایجا است که ادامه تحریم ها بر حکومت طالبان چی تأثیر بر طالبان و مردم در افغانستان خواهد داشت؟ و این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم. در این بحث میمانای را هم با خود دارم و از اونا دعوت میکنم که بیشتر در این موضوع با ما بپردازن. عزیز احمد زی، آگاه امور سیاسی، و محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین با ما هستن. تشکر میکنم از میمانای خود که در این بحث همراه ما هستن. از احمد زی صاحب نخست میپرسم. احمد زی صاحب سلام به شما و تشکر که در این بحث با ما هستن. اولتر از همه تمدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بر حکومت طالبان چقدر جدی است و به چی معنا به نظر شما؟
بسیار تشکر خانم نگاه، سلام به شما، سلام به مهمان گرامی و همچنان شنوندگان محترم شما. واقعا یک بود سیاسی جدی دارد، ای کنم شک نیستن، اما ای که این تحریم ها باز بالاخره مبدل به یک عمل پرکتیکی میشه، یعنی این مسئله جداست. واقعا بر افغانستان، بر نام افغانستان و بر مردم افغانستان این خبر خوش نیستن. طالبا با وجود ای که درست است حتی یک مشروعیت از اکثر افغانان ندارن، اما باز هم نام افغانستان در این دخیل است و نام افغانان در این دخیل هستند. اینا به نام یک نماینده افغانستان تحت تحریم قرار میگیره، بر افغانستان یک چیز سیاسی است، البته یک مشکل سیاسی رو به وجود میاره و به نام افغانها یک ضربه وارد میکنه، اما تاثیرش از زیادتر فکر نکنم سر از اینا باشن، چون اینا از خود افغانستان به طرف بیرو یا به ممالک دیگه سفرهای ندارن و نخواهد داشتن، فلهازا یا در مداخل افغانستان خواهد بودن و در وجه کدام تاثیر سر از اینا نخواهد داشت. اما تاثیرات زیادش سر افغانا و سر خود مملکت افغانستان خیلی عمیق و جدی خواهد بود، از جمله این که کمک‌ها به افغانستان شاید با آن شکل صورت نگیره، روابط مملکت های دیگر با افغانستان آنقدر بهتر و آسانتر نخواهد بود، بجز چند مملکتی که اینا با اونا روابط اقتصادی دارن و یا پروژه ها دارن با اون ممالک در افغانستان یک از خود اهداف دارن، شاید اون مملکت ها با اینا روابط داشته باشن، اما اکثر مملکت های دنیا تقریبا 194 یا 195 یا 196 مملکتی که در دنیا هست اکثریت از اونا با اینا روابط خوب نخواهد داشتن دیگه. یک تاثیر زیاد جدی بر افغانستان و سر خود نام افغانستان و همچنان سر مردم افغانستان خواهد داشت.
تشکر احمد زی صاحب، شما همراه ما بمانین. محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین هم مهمان ما است. قطمر صاحب سلام به شما و تشکر که در این بحث همراه ما هستین. شورای امنیت سازمان ملل گفته که تا لغو ممنوعیت بر زنان و دختران حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. این چقدر با حکومت طالبان میتونه که نگران کننده باشه به نظر شما؟
تشکر خانم نگاه، سلام بر شما و مهمان شما و شنونده که صدای ما را میشنوند. ببینین، ما اگر به گذشته ببینیم، در طول 3.5 سال گذشته اینمی تغییرات به این شکلش نافذ بود، ولی کوچکترین تغییر در سیاست های طالبا وجود نبود. به عوض از اینکه اینا برن به طرفی که با مردم کنار بیان و مشکلی که بین مردم و خود طالب هاست برای از این راه حل جستجو بکنن، بیشتر صدمه از این را مردم افغانستان دیدن. اگر ما فراموش نکنیم، زمانی که تغییرات سر بانک ها وضع شد، پول مردم افغانستان در بانک ها قید ماند و کسایی بودن که 3-3.5 سالی پولشان حتی ممکن است تا به امروز هم نتانند که ما پول خود اینا سپردهای بانکی خود به اصطلاح از بانک ها به دست بیارند. و مسئله دیگه است که دید کشورهای منطقه متفاوت تر است. ببینین روسیه به یه عقیده است که مسائل حقوق بشری نباید سبب تحریم ها شود. اونا در صدد ازیستن که اگر در افغانستان مسئله گروپ های راسفگان موجود باشه و این گروپ ها در افغانستان موجود باشه، باز تعذیرات درست است. یعنی روسا از نظر خود، از نظر مشکل خود میبینن. چینایا و می ترتیب چینایا چشمشان به منابع و معادن افغانستان است. اونا در این فکر نیستن که مردم افغانستان از نبود امیتو یک پالیسی و سیاست و حکومت طالبا که تعلیم برای دخترها بسته، زنها را محدود ساخته، فقر، بیکاری، بیداد میکنه در کشور، هیچ در این موارد حقوق بشری و حق انسانی که حق زندگی یک انسان در کشور است سرزو توجه ندارن. و اونا این را میگن که باید دارایی های افغانستان آزاد شد، در حالی که او دارایی ها برای خرج و جیب خرج طالبان نیست. او یک دارایی است که پشتیبانی مالی و تجارتی مردم افغانستان است. بعد صورت خود شورای امنیت هم من فکر میکنم باید از 3 سال گذشته خود اگر زیابی می داشت، بعد از اینا بچون این یک فیصله می رسیدن که تذیرات جدید را بالای طالبا وضع کنن.
تشکر اتمر صاحب. امروی ما با شین احمد زی صاحب، شما پیشتر در گفته هایتان ای را هم اشاره کردین که این تمدید تحریم ها بیشتر به نام افغانستان، بیشتر به مردم افغانستان ضرر و صدمه وارد خواهد کرد. پس با در نظر داشت از این، چرا طالبا با وجود این همه فشارها به خواست جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد که رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دخترها است پاسخ مثبت نمیتن؟ طالبا چرا این را در نظر نمیگیرن؟
ما از قرار خود بیانیه های طالبا و همچنان در مجالس که اینا میشینن، در مجالس خصوصی و تا در مجالس علنی، موضعشان تقریبا تا حد زیاد در مطبوعات نکاس پیدا میکنن، از همشان میشنویم که اینا البته همگیشان موافق نیستن، یک نظر موافق ندارن، در بینشان اختلافات موجود است. فکر اگر شما متوجه شده باشین در وقت در مراسم فاتحه خوانی خلیل الرحمن، حتی معاون رئیس وزرایشان بسیار به صراحت در حضور مطبوعات، در حضور همه مردم اعلان کردن که عبدالرحمن حقانی یکی از اشخاص بوده که در مجلس قندهار بسیار زشت با و بسیار به صراحت گپ زد با مولوی هیبت الله و همچنان با دیگران و بالاخره دیگران هم فکر میکنم از خاطر از او جرأت پیدا کردن و دیگران هم گپ زدن. پس از این معلوم میشه که اگر ما شما ببینیم سخنهای شهاب الدین دلاور را، سخنهای حتی خلیل رحمان اقانی را، سراج الدین اقانی را، اینا همیشان به یک نظر نیستن. فکر میکنم اختلاف نظر در او یک موجود است، اختلاف نظر بزرگ، اما با تاسف سر نخ در پیش یک کس دیگه استن، یا فرزند به طور مثال در پیش رهبری استن. خصوصا اینا همه ایشان میگن که ما همه،
اما طالبا بر رد میکنن همین موضوع اختلافات در درون خود را، همیشه میگن که اتور یک وضعیت نیست، بلکه نشان هم میتن، همیشه میخواین این را آشکار بسازن که اختلاف نیست و گپ رهبری اما نقطه پایان است برای همه ایشان.
اما ببینین یکی خود اختلافات سر موضوعات سر موضوعات مانند همی مکاتب دخترها و سر بعضی مسائل دیگر و اینا هستن. یکی اختلافات عمیق هستن، فرضاً به طور مثال اختلافات عمیق یا به اندازه‌ای ندارن مثل حکومت‌های سابقه را. اگه ما شما فرضاً حتی به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، حکومت ظاهرشاه از اختلافات عمیق از اثر اختلافات عمیق در بین فامیل از بین رفت، از داود خان به میشکل، از ترکی به میشکل، از امین به میشکل، از نجیب به میشکل، از استاد ربانی به میشکل و حتی تا حکومت اشرف غنی، دکتر صاحب اشرف غنی و کرزی صاحب. اینا نمیخواین که چنین تاریخ تکرار شود در بینشان و بالاخره حکومتشان پاشیده شود. اما اختلافات دیگه در میان هستن که بازده او اختلافات البته همه ایشان موافق نیستن با رهبری خود در قندهار. اما در قندهار با تاسف که شنیده میشه که تقریبا 4-5 نفر هستن به شمول خود به رهبری هیبت الله
تشکر.
باز تاخت تصمیم گیر آخر هستن البته دی باره.
بله تشکر احمد زای صاحب. امروی ما باشین بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده ها میشنوین. دی بس امروی ما عزیز احمد زای، آقای امور سیاسی و محمد اساق اتمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین است. اتمر صاحب، هیچ کشور هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما بسیاری کشورها با طالبان تعامل نزدیک دارند. اقدام شورای امنیت برای تمدید تحریم ها بر طالبا، بالای تعامل با طالبا آیا تأثیر خواهد گذاشت؟ بیشتر احمد زای صاحب به این اشاره کرد و گفت که این تأثیر گذار است. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
ببینین در اعضای شورای امنیت هم کشورهایی که اونجا عضو دائمی هستن، اینا به اتفاق نظر نیستن. در 3 جلسه گذشته شورای امنیت هم 2 کشور که روسیه و چین است، اینا رای مثبت ندادن به میتذیرات، یعنی رای ممتنع دادن، به این معنا که اختلاف نظر اونجا موجود است. و از طرف دیگه امو تعاملی که با طالبان صورت میگیره، البته ای به اشاره اون مقدرت های بزرگ صورت میگیرد. ما شاهد از این هستیم که با وجود از میتذیرات، رهبرای طالبا، وزیرا، معاون به اصطلاح صدر اعظم طالبا، اینا به کشورهای منطقه، به کشورهای عربی، بعد به کنفرانس ها در منطقه دعوت شدن و اینا سفرهای داشتن. حتی آقای متقی به ناروی، یعنی به اروپا سفر کرد و آیتای از طالبا تقریبا اینا به جز از اینکه به امریکا سفر نکردن، دیگه به تمام جا سفر کردن. و دیگه که خود مقامات امریکایی که اونا بیشتر اعمال نفوذ میکنن در شورای امنیت، اینا خودشان با مو اشخاص در داخل کابل و در کشورهای عربی ملاقات کردند که اینا زیر تحریما بودند و حتی سر زندگی از اونا، سر خودشان جوایز 10 میلیون و 5 میلیون دلار تعیین شده بود. به این ترتیب ما میبینیم که اینجا یک نوع بازی سیاسی روان است و خود طالبا این بازی سیاسی را خوب درک میکنند. طالبا فعلا دوستای منطقوی خود دارن، چین بر منابع افغانستان علاقه مند است، روسا به خاطر از اینکه نظارت بکنن از گروپ های راس افغان مخصوصا داعش از اون گران است، و دوستی روسا با طالبا با اون خاطر است که اینا حرکت های گروپ های افراطی اسلامگرا را زیر نظر خود داشته باشن. و مردم افغانستان از دیگه چیز رنج میبرن، مردم افغانستان از رنج میبرن که دروازه های تعلیم بروی دخترها و کار بروی خانما مسدود است. فقر اقتصادی بیداد میکنه، مردم از 40 میلیون 23 میلیون زیر خط فقر زندگی میکنه، 8 میلیون مهاجر ما داریم. اینی مشکلات است که
بله،
هیچ کس به او توجه نمیکنه و دنیایی که اونا در مورد طالبا دید خود دارن، منافع خود میبینن، اونا یک قسم میبینن، کشورهای منطقه بر طالبا دیگه قسم میبینن، مردم افغانستان بر طالبا دیگه قسم میبینن، ولی هر کدام منافع خود در نظر میگیرن، نه مسائلی که امروز سبب رنج و مصیبت مردم افغانستان است.
تشکر اتمر صاحب. احمد زید صاحب، منجمد شدن دارایی ها و شمولیت نام ها در فهرست تحریم ها چقدر میتونه که طالبا را بیشتر به انزوا بکشانه یا بکشانه یا خیر؟ شما در این مورد چی میگین؟
ببینید، ما خو اکثرشان از طریق مدوات هم تعقیب میکنیم و بعضی دوستایی که از نزدیک بایشان میبینن و که چشان گپ میزنن، با تاسف که اونا در یک دنیای بیخی کاملا دیگه تو معلوم میشه که بسر میبرن. اگه شما گپای از اینا را در مطبوعات حتما زیاد تعقیب کردین، اونا حتی به این عقیده هستن، میگن ما هیچ ضرورتی به دنیا نداریم که دنیا ما را به رسمیت بشناسه. البته دنیا بر ما ضرورت دارن که ما را به رسمیت بشناسن، نه ما یک ضرورت داریم به دنیا. اونا یک چیز دیگه فکر احساس میکنن و در یک دنیای کاملا متفاوت فکر میکنن. دیگه ای که اونا قسمی که من قبلا هم گفتم سفرهای ندارن، بسیار کمشان به یک مملکت دیگه، به یک مملکتی که او البته چیز داشته باشن، عضویت ICC را داشته باشن و یا هم امو فیصله های ICC را تطبیق کنن یا به اون مملکتات سفر کنن، یا به ایتو یک مملکت سفر نمی کنن، به ایتو یک مملکت سفر می کنن که به ایتو ممالک سفر می کنن که اونا ایش تعهد به ICC یا عقیده و چیز به ICC ندارن. دیگه به اون خاطر سرازیان تاثیرشان بسیار کم خواهد بود، من فکر میکنم، چون دست میم سر داراییشان، دارایی از اینا هم فکر نکنم مثل رهبرای دیگه افغانستان واری یا رهبرای جمهوریت واری که داراییشان در اروپا و در امریکا و در ممالک غربی باشن، فکر نکنم اینا به اون شکل دارایی داشته باشن. اما داراییشان بسیار، اگه باشه شاید یکان خانه و یکان بزنس یا تجارت کوچک در پاکستان شاید داشته باشن یا در خود داخل افغانستان شاید داشته باش، که سر از رویش تاثیر نخواهد کردن و حتی امور هم نمیفهمیم ما، شاید امکان داره بنام پسر و بنام کس دیگه ایشان باشه. دیگه به او خاطر تاثیراتش کمتر است نسبت به ای که ما فکر میکنیم که تاثیر خواهد داشتن سر دارایی‌شان و یا هم سر حرکت و رفت و روشان به جای دیگه و مملکت های دیگه.
تشکر احمد زای صاحب. بس 25 دقیقه است، طرف دقایق اخیر ای بس میریم. اتمر صاحب، میخوایم از شما بپرسم، طالبا به خاطر جلب کمک های بشر دوستانه، شما بیشتر از فقر اقتصادی یاد کردین، اکنون که زمستان آمد بسیاری از مردم در افغانستان از میزان بیکاری، از میزان بالای بیکاری، از نداشتن آشوی باته و از نداشتن کمک ها یا نرسیدن کمک ها به گونه عادلانه هم شکایت میکنن، طالبا به خاطر جلب کمک های بشر دوستانه بر بهبود وضعیت مردم با در نظر داشته تمدید تحریم ها چی میتونن بکنن؟
خب بیشتر تحریم ها روی
ما صدایت مرسایبه ندارم، متاسفانه که صدایشان قطع شدم، کار تکنیکی من میگم که دوباره تلاش کنند که اتمر صاحب صدای مرا دارین بفرماین. اتمر صاحب فکر میکنم که شما صدای مرا ندارین. خب خو احمد زای صاحب همین سوال شما جواب بتین، من دوباره باز به اتمر صاحب میرم. بفرماین احمد زای صاحب، شما بگوین که طالبا چی کرده میتون.
بله، طالبا خب یک آل فیلن حکومت هست، یک فیلن یک قدرت هستن در افغانستان، در جای شک نیست. تقریبا اگه بگویم که 100% خاک افغانستان زیر تسلطشان هست، دیگه شاید کدام شک و تردیدی نبوده باشن. و این ازدیاد چیه؟ و هم با شمول همه منابعشان، البته دیگه اینا زیاد چیزهای را کردن میتونن. که اینا کنن فرزند، خصوصا سر نرخ دی سر زمستان، سر نرخای مواد سوخت اینا تاثیر زیادی داشته، میتونن بدارن که اونا مواد خوراکی را کنترل کنن، مواد سوخت را کنترل کنن. اینا بر مردم افغانستان و همچنان کوشش کنن که کاری گیره. مشکل دمی فعلا اکثر مردم افغانستان هیچ کار ندارن، هیچ وظیفه ندارن، هیچ یک مدرک عایداتی ندارن و طالبان من حیث یک حکومت، من حیث یک البته فعلا من حیث یک حکومت که فعلا هم افغانستان در سی دارن، اینا مسئولیتشان است که بر افغان ها این چنین شرایط را آماده بسازن با مردم افغانستان. یک حالت فلاکت باره که خصوصا در این زمستان اینا در پیشروی خود داشتن، اونا را همکاری کنن و برشان مواد مورد نیازشان برابر بسازن.
تشکر احمد زای صاحب. و اتمر صاحب اکنون اگه مرا مشنوین، صدای مرا دارین اتمر صاحب؟
بله
خب بفرماین. از شما میخواییم بشنوام که به خاطر جلب کمک های بشر دوستانه در این زمستان که مردم با فقر اقتصادی روبرو هستند، طالبا باید چی کنن؟
خب در قسمت کمک های بشر دوستانه خود دنیا متحد است و این کمک ها را ادامه میتن. من فکر میکنم اگر طالبا در این قسمت همکاری بکنن گپی خوب است، به خاطر از این که متضررین مردم بیچاره و مستضعف و حاجتمند افغانستان است. بر صورت این کمک های البته بشر دوستانه قطع نخواهد شد، ولی مشکل جامعه جهانی با طالب هاییست که اینا میگن که از این کمک ها طالب ها به نفع خود یا برای کسایی که عضو امو حرکت از اینا هستن بیشتر استفاده میکنن، یعنی در قسمت توزیع این کمک ها اینا مداخله میکنن. اگر طالب ها کار کنن که یک خود مداخله خود کم کنن، دویی که امی فرصت و زمینه را مساعد بسازه تا امی کمک ها مستقیمن به مردم حاجتمند و کسایی که به این کمک ها ضرورت دارن به وا برسه و دیگه هم کاری داشته باشن در قسمت تقابل با جامعه جهانی و مخصوصا در قسمت کمک ها و مداخله کردن در کمک ها. این سبب دلسردی امو کشورهای کمک کننده میشه اگر اونا ببینن که در قسمت کمک های از اینا به مردم افغانستان موانع ایجاد میشه. باز ممکن است که یک زمان برسه که اینا کمک های خود یا کم بکنن یا قطع بکنن.
تشکر اتمر صاحب. و از شما میپرسم احمد زای صاحب، جامعه جهانی چی بکنه اگر وضعیت به میگونه وضعیت حقوق بشری در افغانستان ادامه بیابه از سوی طالبا؟ جامعه جهانی پس چی باید بکنه؟
جامعه جهانی باید افغانای عام از افغانایی که در قدرت هستن از اونا با هم جدا بسازن، به معنای این که کمکایی که صورت حال فعلا میگیره یا در آینده ضرورت برشان پیدا میشه او رو بر مردم عام افغانستان باید اینا به هیچ وجه قطع نکنن و مردم افغانستان نگذارن که در یک حالت قرار بگیرد که بالاخره قربانی اختلافات بین طالبا یا حکومت طالبا و جامعه جهانی شود. جامعه جهانی چون کمک افغانستان، کمک به افغانها، کمک بشری هستند و اینا باید همیش کمک بشری را با کمک نظامی و با کمک به یک حکومت که اینا به رسمیت نمیشناسن باید اینا را از هم تفکیک کرده از هم جدا بسازن. کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان باید ادامه پیدا کنه در هر حالتش، در هر صورتش. و یک مسئله ده که باید جامعه جهانی را بدانه که اگر افغان ها باز از یاد جامعه جهانی برن و جامعه جهانی برکتشان کمک نکنه، بالاخره افغان ها شاید در دام یک گروه تروریستی که به نفع خود و همچنان به زیان مملکت های دنیا یار استفاده کنه، شاید به دام از اونا بفتن و بالاخره علیه جامعه جهانی استفاده شوند. این بسیار مهم هستن که باید کمک های خود به افغان ها همیش ادامه بدن.
تشکر بسیار زیاد احمد زی صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. در این بحث میمانای ما عزیز احمد زی، آقای امور سیاسی و محمدی ساقط مر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین بودن. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تاییدم با ما بودین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. من فرشته نگاه هستم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید.